بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با گزارش ها و گفتگوها در مورد آخرین تحولات جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در پاریس بحران هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند. تلاش گروه 5 به علاوه 1 در راستای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تا به امروز با مخالفت روسیه و چین مواجه بوده است. ارتش آمریکا میگوید دولت عراقی تا اواسط سال میلادی آینده فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را بر عهده خواهند گرفت. سرلشکر ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، روز سه‌شنبه ضمن اشاره به توافق هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق دایر بر تسریع روند واگذاری تامین امنیت عراق به عراقی ها گفت: نهایتاً این عراقی ها هستند که قادر خواهند بود راه حلی برای مشکلات عراق بیابند. ایالات متحده به همکاری نزدیک با دولت عراق به منظور ایجاد یک نیروی امنیتی عراقی ادامه خواهد داد که هم از توانایی عملیاتی برخوردار و هم مورد اطمینان همه عراقی ها صرف نظر از فرقه و نژادشان باشد. رابرت گیتس، نامزد جایگزینی دونالد رامسفلد برای وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا حاضر و به پرسش‌های اعضای این کمیته برای تایید صلاحیتش برای احراز این سمت پاسخ داد. نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در مسیر پیروزی در عراق قرار ندارد. و ارتش لبنان نسبت به ادامه تنش‌های سیاسی در این کشور هشدار داد.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از نشست گروه 5 به علاوه 1 در پاریس در مورد بحران هسته‌ای ایران. گفتگوهایی داریم در رابطه با تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی منصور اوسانلو، دبیر سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی مقام‌های قضایی. طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پیام‌بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. ما گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما رو در جریان می‌گذارم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت این دولت ایران است که به منافع شهروندان خود لطمه می‌زند و نه آمریکا و اتحادیه اروپا. در همین حال 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان سرگرم آخرین گفتگوها درباره یافتن زبان مشترک جهت متن قطعنامه‌ای هستند که قرار است برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این دولت ایران است که به منافع شهروندان خود لطمه میزند. شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه روز سه‌شنبه گفت مردم ایران دارای فرهنگ غنی هستند. ما به این فرهنگ احترام میگذاریم. حرف جامعه بین‌المللی، حرف ما و حرف اتحادیه اروپا با مردم ایران نیست. ما به هیچ وجه نمیخواهیم به منافع مردم ایران آسیبی برسانیم. این دولت ایران و رهبران آن است که کشور را منزوی کرده است. از شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میپرسم آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، بامداد روز سه‌شنبه گفت هر نوع اقدامی از سوی اتحادیه اروپا یا جامعه بین‌المللی عملی است علیه مردم ایران. عکس العمل شما به این گفته چیست؟ شان مک‌کورمک در پاسخ من گفت ما چطور میتوانیم روشن‌تر از این بگوییم که روی سخن ما با مردم ایران نیست. برای همین است که ما بسته مشوق‌های پیشنهادی را به ایران داده ایم. پیشنهادهایی که درباره مسائل مختلف است و نه تنها درباره برنامه اتمی ایران. به عبارت دیگر، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ایران را برخوردار از امکانات زیادی خواهد کرد و آمریکا نیز بر سر میز مذاکره خواهد نشست. اما آنها به پیشنهادات همه ما پشت کردند و نتیجه آن است که ایران کشوری خواهد بود رویاروی با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن با توجه به فصل هفتم از منشور این سازمان و ماده 41 آن دچار تحریم‌های گوناگون خواهد شد. شاید آنها مردم ایران به درستی درک نکرده اند که عدم امتیازی که با آن روبرو خواهند شد از سوی دولتشان است، نه از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا. شان مکرمک سپس گفت: به گمان من اگر شما اکنون در منطقه خاورمیانه به سراغ تحقیق از طریق آمار عمومی بروید، میبینید که ایران بیش از 6 ماه قبل یا 1 سال پیش منزوی شده است. دولت‌هایی که افراطی هستند مانند ایران و سوریه 180 درجه در جهت عکس سایر کشورهای منطقه حرکت می‌کنند، در جهت عکس کشورهایی که خواهان میانه روی هستند. در حالی که نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در پاریس، با مدیران سیاسی 5 کشور دیگر گروه 5 به علاوه 1 در چارچوب یافتن آخرین زبان به کار برده در قطعنامه است که قرار است علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد، شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: آقای برنز در پاریس در تلاش آن است که تمام ناهماهنگی‌ها را برای رسیدن به یک نتیجه نهایی جهت متن قطعنامه انجام داد، هرچند که تصمیم هر یک از دولت‌ها در رأی دادن به قطعنامه علیه ایران تنها نظر خود آنان است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمناً اشاره کرد: اکنون زمان آن است که تحریم‌های علیه ایران در چارچوب یک قطعنامه برای حفظ اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا شود. تحریم‌های از نوع پیشگیری از مسافرت یا جلوگیری از ورود تکنولوژی‌های هسته‌ای برای پیشگیری از دسترسی به بمب اتمی.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. مسئول بخش خاورمیانه و آسیای کنگره کار کانادا می‌گوید دستگیری منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و تداوم سرکوب خواست‌های صنفی کارگران در ایران منجر به توقف اعتراض‌های آنها که خواستار حقوق خود هستند نخواهد شد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که اخباری مبنی بر احتمال آزادی منصور اوسانلو، رئیس اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در رسانه‌ها منتشر شده بود، مهدی کوهستانی نژاد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای کنگره کار کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد آخرین اخبار پیرامون وضعیت وی چنین میگوید:
امروز صبح وکلا به همراه خانم اوسانلو به دادسرا میرن برای آزادی آقای اوسانلو، ولی متاسفانه چیزی که خواستن 30 میلیون وسیله جدیده و ضمانتی که تنها ضامن فقط خانم اوسانلو میتونه باشه. فقط آقای اوسانلو نیست، اوسانلوهاست که تو جامعه ایران واقعا مشکل دارن. ما الان میبینیم که آقای غلام حسینی و نوروزی و ترازی که 3 روز پیش دستگیر شدن، آقای غلام حسینی هنوز آزاد نشده. و در این رابطه من فکر میکنم کارهایی که داره انجام میشه، یکی این که 2 تا شکایت رفته در رابطه با کمیته حقوقی تشکلات آیلو، چه در رابطه با دادگاه‌های سقز و شرکت واحد، از 31 اتحادیه کشورهای عرب 26 تاشون اعتراض کردن و حتی چند تاشون هم سفارت‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای عربی رفتن. یعنی ما امروز می‌بینیم که مسئله فقط اوسانلو نیست و کسانی که در رابطه با آقای اوسانلوها و کارگران شرکت واحد زندان رفتن، دستگیر شدن، وضعیت داره همینجوری ادامه پیدا می‌کنه و می‌بینیم که کسان دیگه مثل آقای امانی، جوانی، بهزادی و بهرامی و سلیمی‌ها، موضوعی که این شرایط میتونه همینجوری پیش بره یا نه، که من فکر نمی کنم بتونه پیش بره. کارگران شرکت واحد ثابت کردن که توی این مبارزه پیش میرن و حق تشکلشون رو میگیرن. کارگرانی که در حدود 11 ماه بیکارن، حقوق نگرفتن، ولی ثابت کردن که بیکاری و بیحقوقی و فلاکت رو به تن میخرن، ولی از اون چیزی که براش مبارزهشون رو شروع کردن ادامه میدن. و ما میدونیم که یه چیزی هستش در رابطه با کارگران ایران که طبقه کارگر ایران نه فراموش میکنه و نه میبخشه این شرایطی رو که امروز براش به وجود آورده.
آقای کوهستانی نژاد در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد علت دستگیری مجدد منصور اوسانلو میگوید:
دستگیری آقای اوسانلو بیشتر برمیگرده به اینکه آقای اوسانلو کاری واقعیتش دنبال کرده. آقای اوسانلو شرایطش به خاطرش از قبل رفته زندان، همون شرایط براش هست. آقای اوسانلو بیکار، آقای اوسانلو همکاراش بیکارن. آقای اوسانلو تشکل میخواد، تشکلی که دفاع بکنه ازش. اون تشکلاتی که به دولتی تو محیط کارن، اینا نمایندگی کارگران تو محیط کار نمیکنن و اینا بازوهای دولتی هن تو محیط کار. و خب اینا اون چیزی که بهش توافق کردن، بهش تعهد دادن، تو میدون حسن آباد 8000 کارگر رای داده، این کارگر رایش بی حساب نمیتونه باشه. اون کسی رو که نماینده کرده، انتخاب کرده، میخواد اینو دنبال بکنه تا اون چیزی که براش مبارزه کرده به دست بیاره.
از آقای کوهستانی نژاد در مورد نحوه برخورد مقامات مسئول در جمهوری اسلامی با مشکلات کارگران شرکت واحد تهران و هومه و نیز برداشت‌های سیاسی از چالش‌های صنفی این قشر جامعه ایران می‌پرسم.
مبارزه کارگری مبارزه سیاسی هم هست. در این حالی که داره این کارو پیش می‌بره، برای اون دولت سیاسی نشون میده، ولی کارگر مبارزه‌اش صنفیه. ولی تو جامعه‌ای مثل ما خب نشون دهنده سیاسیش بیشتره، به خاطر اینکه خب وقتی دولت میگه نه، خب دلیل اون سیاسی دیگه. وقتی اینا دنبال میکنن خب بلطف برای اونا مسئله سنتیه، ولی دولت میگه نه این مسئله سیاسیه. به نظر من بچه قالبش نشون دادن سیاسیش هست که خب بلطف هم میتونه باشه، ولی کارگرها کار سنتی دارن میکنن تو اون جامعه. تو این دوره ما باید فکر بکنیم که چجوری میشه این مبارزه رو گسترده تر کرد در رابطه با حق تشکل تو ایران. این مبارزه هم خارج از اراده هر کسی داره روش میکنه، شکل میگیره و اون کسانی که در مقابلش وایسادن بعد دیر یا زود قبولش بکنن. حالا چقدر براشون سخت دراز مدت اینا اون یه حرفیه، ولی این واقعیتی که پیش این کار.
مریم اقوامی، ترانتو.
همانطور که شنیدید، بار دیگر مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی وثیقه سنگین دیگری برای آزادی منصور اوسانلو، دبیر سندیکای مستقل کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تهیه کردند. اما خانواده وی از تلاش برای پرداخت این وثیقه خودداری کرده و گفتند تحمل فشار روانی ناشی از تامین قرار را ندارند. این فعال کارگری بیش از این نیز در روز اول دی ماه سال 1384 و به دنبال ناآرامی‌های شرکت واحد و اعتراض کارگران بازداشت شده بود که پس از 7 ماه تحمل زندان به عنوان بازداشت موقت با تامین قرار 150 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود. نظام اسلامی هنوز این وثیقه را باز پرداخت نکرده و خواهان وثیقه سنگین دیگری شده است. رامین احمدی، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، میگوید یکی از شیوه‌های مرسوم در همه نظام‌های دیکتاتوری بازداشت معترضان و تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت آنان است تا هم فشارهای مالی بر آنها وارد کنند و هم با وانمود کردن اینکه زندانیان از خارج از کشور پول دریافت می‌کنند در پی بی‌اعتباری خواست‌های آنها بکوشند. دکتر رامین احمدی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نمونه حکومت لهستان در دهه 1980 می‌گوید مردم لهستان در برخورد با این گونه اعمال دولت دیکتاتوری لهستان در دهه 1980 میلادی شیوه‌ای در پیش گرفتند که نه فقط به آزادی زندانیان سیاسی انجامید، بلکه نهضت آزادی‌خواهی و همبستگی در این کشور را تقویت کرد. دکتر رامین احمدی:
در لهستان در سال 1981 وقتی که جنرال یوروسلسکی اومد و وضعیت اضطراری اعلام کرد و شروع به قلع و قمع مخالفین و اصلاح طلبان و غیره کرد، میدونید اصلاح طلبان رو از حکومت برکنار کردند و حکومت به دست جنرال ها و مقامات امنیتی و نظامی افتاد و از جمله کاری که میکردن، چون میدیدن اکثر مخالفینشون یه سری فعالین جوان و فقیر هستن، یه سری نویسنده و شاعر و کسانی هستن که میدونید با مسائل مالی بسیار همیشه دست به گریبان هستن، اینا اومدند و اینها رو دستگیر میکردن سر اتهامات واهی و برای اینها وثیقه های خیلی سنگین مالی میگذاشتن. و تئوریشون هم این بود، تئوری امنیتیشون بعدها که مدارک این قضیه منتشر شد، که دولت لهستان فکر میکرد که مخالفینش همه از طرف امریکا تغذیه میشند و از دولت امریکا کمک مالی دریافت میکنه. بنابراین فکر میکرد که اگر اینها رو بگیره و زندان بکنه، کانالهای که از اینها حمایت میکنن، کانالهای خارجی دولت امریکا، اینها فعال میشن و سعی میکنن پول به یک طریقی وارد کشور کنن و به دست این افراد برسونن برای اینکه اینها از زندان بیان بیرون. و اون وقت اونها میتونن این کانال ها رو به دام بندازن به این طریق و اون آدم ها رو دستگیر بکنن و بعد از دستگیری هم به مردم ثابت بکنن که اینها همه توطئه بیگانه هست. اتفاقی که افتاد در مقابل این قضیه این بود که اکثر این موارد مردم لهستان یک دفعه همبستگی خیلی بزرگی نشون دادن از خودشون. خانواده های متفاوت از کارگران، نویسندگان، از کارمندان، از طبقات متفاوت جامعه یک دفعه دور هم جمع شدن و با همدیگه در واقع شبکه های همیاری درست کردن. هر کسی اونقدر که وسعش می رسید یه مقدار خیلی کمی کمک می کرد و یک دفعه فرض کنید یک گروه 5000 نفری تشکیل می شد، هر کدومی یه پول کوچکی می دادند، اون وثیقه سنگین رو می پرداختند و اون آدم رو بیرون می آوردند. در مقابل بین خودشون یک روحیه همبستگی شکل می گرفت، به طوری که هر کدوم از اون 5000 نفر یا هر کدوم از اون 500 نفر احساس می کرد که حالا یه شبکه دورش هست که اگه فردا اون رم بگیرن بقیه دوباره میان همون اون پول کوچک رو میذارن و او رو از زندان نجات میدن. این یک تأثیر روانی خیلی بزرگ داشت، از یک طرف روی جنبش همبستگی و شکل گرفتن جنبش همبستگی و از طرف دیگه روی دولت لهستان که بلافاصله دولت ژنرال ها به این نتیجه رسید که این روش خوبی نیست، بلکه هر وقت که این کار رو میکنن باعث میشه که یه تعداد وسیع توی جامعه گرد هم جمع بشن و به همدیگه کمک مالی برسونن و روحیه همبستگی نیرومندتر بشه. در واقع یکی از پایه‌های استحکام مالی جنبش همبستگی لهستان رو این وثیقه‌های سنگینی بود که ژنرال ها انتخاب کردند برای سرکوب و بلافاصله این قضیه عوض شد جهتش و باعث شد که این کار رو نکنن بعد از یه مدتی. در ایران هم من فکر میکنم که این مطلب همین طور باشه، یعنی این که اگر مردم همبستگی نشون بدن از خودشون و یک بار دور هم جمع بشن و شبکه‌های همیاری و مالی درست بکنن و سعی کنن که بلا فاصله هر کدومی یک پول کوچکی بذارن و این وثیقه رو بپردازن، آقای اوسانلو رو آزاد بکنن، دفعه دیگه این کابینه نظامی امنیتی یک همچین کاری رو نخواهد کرد.
دکتر رامین احمدی میگوید اقدام مردم لهستان نه فقط به آزادی زندانیان سیاسی انجامید، بلکه نهضت آزادی خواهی و همبستگی در این کشور را تقویت کرد. ساعت 12:17.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری خاورمیانه در گزارشی تفسیری پیرامون اوضاع فلسطینی ها می نویسد مصر نیز نگران آن است که بن‌بست پدید آمده برای تشکیل دولت وحدت ملی زمینه ساز درگیری های مسلحانه تازه میان جنبش فتح و سازمان حماس شود. در عرصه دیگر وزارت امور خارجه دولت فلسطینی اظهارات اخیر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را دخالت در امور داخلی فلسطینی ها قلمداد کرد. فایده رهبر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری خاورمیانه بن‌بست در تشکیل دولت وحدت ملی را زمینه‌ساز بروز درگیری‌های مسلحانه میان سازمان حماس و جنبش فتح دانسته است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هفته گذشته اعلام کرد مذاکرات دو سازمان یاد شده عملاً به بن‌بست رسیده است. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی و از رهبران حماس نیز این موضوع را تایید کرد. حماس خواهان در دست داشتن سمت‌های کلیدی در دولت آینده فلسطینی بود. این خواست با مخالفت جنبش فتح روبرو شد. وزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت امور مالی سمت‌های کلیدی در دولت فلسطینی به شمار می‌روند. محمود عباس به هنگام دیدار کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از رام الله در هفته گذشته اعلام کرد اسماعیل هنیه به زودی از سمت خود استعفا می‌دهد. آقای هنیه در جریان دیدار خود از دمشق این خبر را تکذیب کرد. اسماعیل هنیه پیش از سوریه از مصر، قطر و بحرین دیدار کرده است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد مصر در تلاش است تا جنبش فتح و سازمان حماس را به اثرگیری مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی تشویق کند. این خبرگزاری می افزاید قاهره نیز از این نگران است که بن‌بست کنونی به بروز برخوردهای مسلحانه تازه‌ای میان دو سازمان فلسطینی یاد شده منجر شود. در رویدادی دیگر وزارت خارجه دولت فلسطینی که در دست حماس است، در برابر اظهارات اخیر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، واکنش نشان داد. آقای سولانا اخیراً در دیدار از غزه گفته بود سازمان حماس فرصت را برای پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه دولت فلسطینی از دست داد. خاویر سولانا تلویحاً سازمان حماس را مسئول به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی دانسته است. اتحادیه اروپا ادامه کمک‌های مالی خود را به دولت فلسطینی مشروط به شناسایی اسرائیل از سوی سازمان حماس ساخته است. وزارت خارجه فلسطینی اظهارات آقای سولانا را دخالت در امور داخلی فلسطینی‌ها دانسته است.
فریده رهبر گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
دوشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. الماس خونین یا بلاد دایموندز، تازه‌ترین محصول استودیوی برادران وارنر که با شرکت لئوناردو دیکاپریو از جمعه آینده به نمایش در خواهد آمد، به گفته کارشناسان می‌تواند به فروش جواهرات مزین به الماس در این فصل خرید هدایای کریسمس لطمه بزند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
داستان فیلم بلاد دایموند یا الماس خونین بر محور جنگ‌های داخلی سیرالیون در دهه 90 میلادی در آفریقا و نقش سنگ‌های قیمتی از جمله الماس در بروز و پیشروی این جنگ‌ها دور می‌زند. الماس خونین که به نام الماس تضادها نیز خوانده شده است، اشاره‌ای است به سنگ‌هایی که از معادن نزدیک به نواحی جنگ زده استخراج می‌شود و عواید فروش آن به مصرف ادامه شورش‌ها، کشتارهای جمعی و یکی از بدترین شرایط نقض حقوق بشر می‌رسد و همین ارتباط بنابر گفته کارشناسان می‌تواند به فروش الماس در مهم‌ترین فصل فروش جواهرات قیمتی و دوران خرید هدایای کریسمس در دو هفته آینده لطمه بزند. اما آقای جیمز هارلی، پژوهشگر شرکت تحقیقاتی تلسی گروپ، معتقد است فیلم الماس خونین با حضور ستاره‌ای چون لئوناردو دیکاپریو و با قدرت نفوذ تبلیغات هرچند میتواند موجب برانگیختن احساسات تماشاگران شود، اما مشکل خواهد توانست جلوی فروش جواهرات مزین به سنگ الماس را بگیرد. مسئله ای که از همکنون موجب تشویش و نگرانی معروفترین فروشگاه‌های فروش این سنگ قیمتی در آمریکا از جمله کمپانی زیل، تیفانی و بلو نایل شده است که سنگ‌های الماس خود را مستقیماً از معادن ذکر شده و شرکت انگلو آمریکن دریافت می‌کنند. آقای هارلی می‌گوید دریافت هدیه‌ای مزین به سنگ الماس از ده‌ها بلکه صدها سال پیش جای خود را در میان مردم باز کرده است و این یک رشته ارتباطی است که به سادگی و با تماشای یک فیلم سینمایی قطع نخواهد شد. یک پژوهشگر دیگر از شرکت تحقیقاتی سی ال کلاین به نام ویلیام آرمسترانگ معتقد است این فیلم احتمالاً دیدگاه گروه محدودی از مردم را نسبت به خرید الماس به عنوان یک سنگ زینتی برای همیشه عوض خواهد کرد. اما این تغییر جهت ذهنی چه تأثیرات اساسی بر روی فروش الماس خواهد داشت در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. آقای آرمسترانگ معتقد است مسئله خودداری از خرید الماس‌های به اصطلاح خونین همواره مد نظر شرکت‌های فروش جواهرات قیمتی در آمریکا بوده است و آنها کوشیدند تا حتی‌الامکان از خرید این سنگ‌ها خودداری کنند. شرکت معروف جواهر فروشی تیفانی که یکی از شرکت‌های امضا کننده قرارداد بین‌المللی خودداری از خرید و فروش الماس خونین است، در اعلامیه‌ای اظهار داشت این فیلم یادآور بهای سنگینی است که خرید و فروش کنترل نشده الماس در ناحیه سیرالیون به بار آورد. آورد. ما امیدواریم این فیلم بتواند کمکی باشد به تلاش‌های بین‌المللی در این راه که این فاجعه هرگز دوباره تکرار نشود.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید. امروز چهارشنبه 15 آذر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 6 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
ششم دسامبر 1956،
در این روز نلسون ماندلا و 156 نفر دیگر به دلیل فعالیت‌های سیاسی در آفریقای جنوبی دستگیر شدند.
ششم دسامبر 1957،
در این روز انفجار سکوی پرتاب نخستین تلاش ایالات متحده آمریکا را برای فرستادن ماهواره به فضا با شکست مواجه کرد.
ششم دسامبر 1962،
در این روز ایالات متحده برنامه موشک‌های غارپیمای اسکای بولت خود را متوقف کرد.
ششم دسامبر 1971،
در این روز پاکستان روابط دیپلماتیک خود را با هند قطع کرد. علت این اقدام به رسمیت شناختن کشور تازه تأسیس بنگلادش از سوی دهلی نو بود. بنگلادش تا قبل از استقلال پاکستان شرقی خوانده می شد، ولی بعد از آن که رهبر آن مجیب الرحمن در انتخابات سراسری پاکستان پیروز شد، مقام های پاکستان غربی حاضر به سپردن قدرت به او نشدند، با نام بنگلادش اعلام استقلال کرد.
ششم دسامبر 1978،
در این روز شهروندان اسپانیا در یک همه‌پرسی به آخرین قانون اساسی این کشور رأی مثبت دادند.
ششم دسامبر 1989،
در این روز 14 زن فمینیست در مونترال کانادا به دست مارک لپن، یک مرد 25 ساله، کشته شدند. این روز بعدها به نام قتل عام مونترال شهرت یافت.
ششم دسامبر 1992،
در این روز تندروهای هندو یک مسجد متعلق به قرن 16 در هند را ویران کردند. 300,000 هندو در ویرانی این مسجد در شهر ببری دست داشتند. این مسجد به گفته هندوها قبلا معبد ایشان بوده و به زور تبدیل به مسجد شده بود.
ششم دسامبر 1997،
و در این روز بر اثر برخورد یک هواپیمای باربری روسیه به یک ساختمان در شهر ایرکوتسک سیبری 67 نفر کشته شدند.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان سه‌شنبه شب در پاریس بحران هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند. روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان محروم از حق تحصیل، معروف به دانشجویان ستاره‌دار، با تجمع در مقابل ساختمان مجلس در تهران نسبت به نقض حقوقشان توسط وزارت علوم و وزارت اطلاعات اعتراض کردند. رابرت گیتس، نامزد جانشینی دونالد رامزفیلد برای وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا حاضر و به پرسش‌های اعضای این کمیته برای تایید صلاحیتش برای احراز این سمت پاسخ داد. ارتش آمریکا میگوید دولت عراقی تا اواسط سال میلادی آینده فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را بر عهده خواهد گرفت. جنرال مایکل سلیمان از فرماندهان ارتش لبنان ضمن اخطار به دولت این کشور درباره بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در بیروت گفت اختلاف هواداران فؤاد سینیوره نخست وزیر سنی مذهب طرفدار غرب و اپوزیسیون شیعه حامی سوریه در حال وارد شدن به مرحله خطرناکی است. و سرانجام این که وزارت دفاع بریتانیا میگوید در عملیات نیروهای این کشور علیه طالبان در استان هلمند یک سرباز بریتانیایی کشته و سرباز دیگری زخمی شده.